بکنم به یاد خاطره همه شهدای عزیز جنگ 8 ساله و جنگ 12 روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی رو گرامی تشکر
می‌کنم. خب بارها در رسانه‌ها شنیدیم از قدرت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و خب اتفاقاتی هم دیدیم که منوط به همین قدرت بوده، اما این برگی که ما رو کردیم و سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات واقعا خیلی ویژه است، شاید در دهه های اخیر بی نظیر باشه. این اعلام عمومی و در حقیقت بیان این که به چه دستاوردهای اطلاعاتی دست پیدا کردیم چه اهمیتی داره در این زمان و چقدر میتونه در قدرت ایران و در حقیقت بازدارندگی مؤثر باشه؟
بله، خب من عرض بکنم خدمت شما که همونطوری که خودتون مستحضر هستید در مقدمتونم به خوبی اشاره فرمودید، نفوذ در دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی شاید بزرگترین شکست امنیتی و اطلاعاتی رو در تاریخ این رژیم در واقع 7 دهه گذشته به اونها تحمیل کرده. اسناد اطلاعاتی محرمانه ای که امروز به دست اومده و دیروز هم وزیر محترم اطلاعات در موقع مناسب بعد از رمزگشایی به خوبی اون رو تبیین کردن، در واقع اسناد اطلاعات محرمانه هستش که همونطوری که شما اشاره فرمودید مشخصات در واقع اون فرماندهان نظامی و در واقع دانشمندان هسته‌ای اون رو منتشر کرده. امروز خب در اختیار نهادهای امنیتی ایران هستش که در بزرگترین به اعتقاد من و پیچیده ترین عملیات اطلاعاتی تاریخ منطقه جناب آقای رشیدی جناب آقای بهزادی فر از سرزمین های اشغالی به کشور منتقل شده و از اونجایی هم که نفوذ به دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی خب به دلیل وضعیت امنیتی حاکم بر سرزمین های اشغالی کار آسونی نیست. شما میبینید که وقتی که در واقع در حین عملیات های وعده صادق ما به چه شکلی سانسور در سرزمین های اشغالی صورت می‌پذیره و اخبار به سختی اون اخباری که در واقع مردم اون رو صهیونیستان اون رو می‌دیدن سانسور می‌شد، خب این کشف اطلاعات و انتقال اونها واقعا کار بسیار بزرگی بود که انجام شده و این عملیات به اعتقاد من میزان قدرت و توانایی ایران رو در نفوذ به شاید حساس‌ترین یکی از حساس‌ترین دستگاه‌های امنیتی جهان نشون میده. لذا در واقع این همونطوری که فرمودید انتقال اسناد محرمانه از سرزمین‌های اشغالی امروز برگ برنده‌ای هستش که در معادلات منطقه و بین‌المللی به نفع ایران تبدیل شده. ایران میتونه از طریق این اسناد محرمانه و اطلاعاتی که کشف شده در واقع با اون متغیرهایی که وجود داره معادلات منطقه‌ای رو تغییر بده و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران امروز در سرزمین‌های اشغالی به تمام تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی اشراف کامل دارد. قطعاً الان فهرست کاملی از تأسیسات هسته‌ای و امکانات هسته‌ای و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رژیم صهیونیستی که بخشی از اونها در جنگ اخیر هویدا شد و بخشی از اونها مخفی هستش دست پیدا کرده. و از طرفی همونطوری که برادر عزیزم جناب آقای بهزادی فر اشاره فرمودید دستاورد اطلاعاتی اخیر توی اون هم توی این نبرد ترکیبی یک بار دیگه به اعتقاد من باعث میشه که موازنه قوا بین جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی تغییر کنه. خب در واقع اونها تصورشون بر این بود که توان جمهوری اسلامی ایران صرفا در واقع تقویت گروه‌های مقاومت در توان نظامی و بخش از جنگ ترکیبی است. امروز دیدن که پیام این اتفاقی که رقم خورد این هستش که اگر واقعا تهران تصمیم بگیره که در واقع شخصیت‌های برجسته رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار بده یا یک هدف حیاتی رو جناب آقای رشیدی جناب آقای بهزادی فر در اسرائیل بخواد اون رو در واقع مورد هدف قرار بده، فقط باید زمان خودش رو انتخاب بکنه و مکان خودش رو انتخاب بکنه و در هیچ هدف راهبردی و هیچ سوژه‌ای دور از دسترس و ناممکن نخواهد بود بر اساس مطالبی که به خوبی دیروز وزیر محترم اطلاعاتمون بیان که نشان از توانمندی و قدرت در واقع اطلاعاتی و امنیتی سربازان گمنام امام زمان در جمهوری اسلامی ایران هستش که خب قاعدتا امروز ما باید ببینیم که واکنش ها به این سخنرانی جناب آقای خطیب و این اطلاعاتی که ایشون دیروز اشاره فرمودن چه خواهد بود. اون چیزی که امروز در اختیار در واقع جمهوری اسلامی ایران هستش اون هم آقای بهزادی فر جناب آقای رشیدی در شرایطی به دست اومده که رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کرد یک تصویر نفوذ ناپذیر از خودش رو به نمایش بگذاره.
بله.
اونا خب میدونید که در طوفان الاقصی مقداری به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی زیر سوال رفتن و گمان میکردن بعد از اون مسیرهای نفوذ خودشون رو بستن. دیدین که در واقع نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به چه شکلی اطلاعات و اسناد رو احصا کردن، کشف کردن، منتقل کردن، امروز رمزگشایی انجام شده و داره انجام میشه. بی تردید به اعتقاد من یک نقطه عطفی در واقع خواهد بود در کارنامه درخشان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و در کارنامه ننگین اطلاعاتی و امنیتی رژیم سنتی. و این دستاورد تاریخی در واقع دستاورد به اعتقاد من محور مقاومت هست که اون یک بار دیگه به اعتقاد من این بار هم در منطقه افسانه نفوذ ناپذیری رژیم صهیونیستی رو واقعا
بله. آقای شجاعی، وزیر محترم اطلاعات در فرمایشاتشون به دو مؤلفه انگیزه های مادی و انتقام جویانه اشاره کردن. بفرمایید از نگاه شما این دو انگیزه در بین نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی چه منشأ و ریشه ای داره و اساسا چه پیامی رو صادر میکنه؟
ببینید من یه نکته رو عرض بکنم. خب ما با خودمون رو و طرفمون رژیم صهیونیستی رو عرض میکنم. خب ما در داخل کشورمون با یک ملت واحد و یک باچه که ریشه در این خاک و تمدن دارن مواجه هستیم که در دوره جنگ 12 روزه متحد یک باچه کنار هم قرار گرفتن. بعد
اتحاد مقدسی که مقام اعظم رهبری شد
اشاره فرموده از رئیس جمهور و مدیران و مسئولین ارشد کشور همه و همه کنار هم یده واحد شدن و در واقع علارغم برآوردهای اشتباه و محاسبات غلطی که صهیونیست‌ها داشتن این اجازه رو ملت عزیز ایران ندادن که بخواهند علاوه بر اون در واقع تجاوز نظامی از بعد روانی بخواهند سوء استفاده بکنن از وضعیت موجود در داخل کشور. و بعد از روز اول که در واقع این یک تقریبا غافلگیری شکل گرفت در کشور، بعد از اون انسجام بخشی که با محوریت مقام معظم رهبری در کشور در سطوح فرماندهی شکل گرفت، ما از روز دوم بعد یک زندگی عادی رو در جامعه شاهد بودیم. مردم کنار هم زندگی میکردن، کارشون رو انجام میدادن، به فعالیت‌های جاری خودشون ادامه میدادن. اما ما در اون سمت با یک پادگان نظامی جناب آقای رشید، جناب آقای بهزادی فرد طرف هستیم که به شدت سانسور در اون در واقع وجود داره و پادگان نظامی که افرادی که دارن در اونجا زندگی میکنن، صهیونیست‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی اونجا رو اشغال کردن و دارن زندگی میکنن، افرادی هستن که نه ریشه در اون خاک دارن، نه اینها در واقع دغدغه تمدن رو دارن، چون هر کدوم از اینها از یک نقطه از دنیا حالا به بهانه های مختلف اونجا مهاجرت کردن و اونجا رو اشغال کردن.
اساساً تعلق خاطری وجود نداره،
حس تعلق مکانی وجود
بله.
نداره، ولذا رسوخ و رخنه در این چنین شخصیت های در واقع غیر ریشه دار در اون خاک بسیار ساده تر خواهد بود. و همونطوری که در واقع آقای وزیر اطلاعات همون اشاره فرمودن، خیلی دغدغه ها و خیلی باورها و خیلی اراده و خیلی اعتقادی در صهیونیست‌ها وجود نداره که در واقع پایبند باشن به حتی اصول خودشون. و این جامعه ای که نه ریشه‌ای داره نه تمدنی داره، هر کدومشون از یک نقطه ای از دنیا اونجا رو شکل دادن، قاعدتا نفوذپذیریش راحت‌تر خواهد بود نسبت به جامعه ایرانی که عرض کردم با این تمدن، با این اعتقادات، با این باورها انقلاب کرده، شهید داده، الان هم پای انقلاب ارزش‌های خودش ایستاده و همه هم با همه سلیقه‌ها، اعتقادات، باورها همه کنار هم هستن. ما در دوره جنگ 12 روزه آقای رشیدی، جناب بهزادی فرد، همه سلیقه‌ها، همه باورها، همه نگاه‌ها، همه خطوط، همه جریانات رو کنار هم دیدیم.
بله.
و همه هم شعارشون اتحاد ایران بود که مقام معظم رهبری خیلی خوب اشاره فرمود اتحاد مقدس. و اتحاد مقدس برای دفاع از ایران شکل گرفت. شما دیدید که در زمانی که مردم در بازار فعالیت‌های جاری خودشون انجام میدادن، در جامعه کار خودشون رو در کشور انجام میدادن، اون سمت یه مانور کوچیک توی کشورمون انجام میشد، اون سمت جامعهشون ملتهب میشد، همه در واقع دنبال یک نقطه پناهگاهی میگشتن که مخفی بشن. و اون از همین الان هم علارغم سانسورهای فراوان، اخبار مکرر و متعددی از در واقع نارضایتی عمومی در سرزمین های اشغالی بین صهیونیست‌ها، شکاف های عمده‌ای که بین دولت و ارتش، بین کابینه نتانیاهو، بین در واقع حتی مجموعه قضایی در واقع صهیونیست‌ها وجود داره و حضور مردم و صهیونیست‌ها در خیابان ها در اعتراض به رفتارهای نتانیاهو، در اعتراض به ماجراجویی های نتانیاهو، در اعتراض به عدم تحقق آزادی گروگان ها، در اعتراض به جنگ افروزی نتانیاهو که زندگی اونها تحت شعار قرار داده، فراوان هست و خب این چنین شخصیت‌های قاعدتاً در واقع همونطوری که وزیر اطلاعات فرمودن میتوانند برای پول یا اهداف دیگری در واقع با دستگاه اطلاعاتی همکاری داشته باشند.
بسیار عالی. خب یکایک جملات آقای خطیب وزیر محترم اطلاعات هوشمندانه انتخاب شده بود و در موردش میشه ساعت‌ها صحبت کرد. ان شاءالله در فرصت‌های آتی حتما باید ریشیابی بکنیم. همونطور که دشمن حساس هست ما هم باید تبیین بکنیم این دستاورد بزرگ رو. اما فرصتمون در این بخش به اتمام رسیده. سپاسگزارم از شما آقای دکتر شجاعی از همراهیتون با برنامه به وقت گفتگو و از معذرتون خداحافظی می‌کنم. ممنون میشم کوتاه در خدمتتون.
خیلی کوتاه. اینها آقای رشیدی فرجام آقای بهزادی فر خب پنجشنبه هم هستش. اینها همه ثمره خون شهدای ما هستش. شهدای در واقع گمنامی که در عین گمنامی خدمات بسیار بسیار زیادی به کشورمون در راستای منافع ملی ما انجام دادن. روح همشون شاد باشه. شهدایی که از دورترین نقاط مرزی ما تا قلب سرزمین‌های اشغالی قلب رژیم صهیونیستی نفوذ کردن تا امروز من و جناب علی و همه ما شهروندان آقای رشیدی جناب علی شما استاد هستید در امنیت و در آرامش بتونیم زندگی بکنیم و دیروز دیدیم که گزارش اون رو آقای وزیر اطلاعات جناب آقای حجت الاسلام ولی مسلم حاجی خطیب به خوبی اشاره فرمود.
بسیار سپاس.
دقیقاً همینطور هست. ممنونم از شما آقای شجاعی. گفت همزاد کویرم تب باران دارم در سینه دلی شکسته پنهان دارم در دفتر خاطرات من بنویسید من هر چه که دارم از شهیدان دارم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شما.
بسیار بسیار عالی.
دم شما گرم. از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خب گفتگو کردم با آقای دکتر مجتبی شجاعی کارشناس مسائل سیاسی. همچنان برنامه‌ی به وقت گفتگو رو از رادیو گفتگو بشنوید.
ای جان و ای جانان من ای عشق جاویدان من نامت تنین انداز شد ایران من ایران من تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی ایران با تو هم پیمان شدم زیباست عشق تو در سینه پا بر با تو فردا شکل یک رویا ایران ای صدای سرخ آزادی عاشقی را یاد ما دادی با تو هستم در غم و شادی که در هیاهو گل کرد چون سیاوش ققنوس میتوان شد در شعله های آتش در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم از موجها بپرسید با صخره چند چندیم بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره ایران با تو هم پیمان شدن زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست با تو فردا شکل یک رویاست ایران ای صدای سرخ آزادی عاشقی را یاد ما دادیم با تو هستم در غم و شادی. ایران
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر می‌شی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
ساعت 7:46 دقیقه است. سپاسگزارم از اینکه در صبح نخستین پنجشنبه پاییز 1404 با ما همراه هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30:10:35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. حتما محبت بفرمایید، نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بگذارید، و اگر فکر میکنید موضوعی قابل طرح هست در برنامه به وقت گفتگو، از این طریق پیشنهاد بدید. قطعا عزیزانم در تحریر برنامه بررسی میکنن و اون رو در دستور کار قرار میدیم. حتما نظرات شما به ما کمک میکنه که بهترین برنامه ها رو تقدیم شما بکنیم. در مورد گفتگوها و اتفاقاتی که در برنامه هم میفته نظرتون رو خواهش میکنم برای ما بفرستید و انعکاس بدید که نظرتون راجع به اتفاقاتی که در برنامه رخ میده چی هست. اگر مایل باشید و فرصت داشته باشیم آقای رشیدی، بریم یه سر بزنیم به سامانه پیام کوتاه.
بله حتما. خوبون با شما رو تلفن 0513-3319 احتمالا از یکی از استانهای مرکزی کشور،
اسمشون
ننوشتن، آره اصفهان یا یزد حتی. سوالی جالبی کردن، گفتن که گفتگوی الان تو زنده است یا آرشیوی؟ این همه ما داریم ساعت اعلام میکنیم،
همه اینا ساعت رو دقیق گفتم.
الان ساعت 7:47:32 زنده در خدمت شما. از 0916-2762 هم صلوات فرستادن به محمد و آل محمد، دمتون گرم. همه یک صلواتی ایثار بکنیم برای سلامتی همه، خصوصا دانش آموزان که امروز صحبتشون خیلی بود، و دعا کردن برای نجات ملت ایران از مشکلات. انشالله که به لطف تلاش مسئولین و همت مردم نجات پیدا بکنیم از مشکلات و راه پیش رومون رو با قدرت بیشتری طی کنیم.
انشالله. سلام هم بکنیم به هموطنان خوزستانی، اون احتمالاً این پیام از خوزستان.
احتمالاً بله. این تنوع حال آدم خوب میکنه آقای بزرگفرسته. 914-34-28-914 برای کجا؟
منطقه آذربایجان و بلوچستان. بله خیلی خوبه که از همه جای ایران.
بله بله آقای و چقدر خوب که اسمشون هم نوشتن، آقای حبیب عباسی از ارومیه.
بله
که گفتید آذربایجان غربی. سلام گفتن به همه و هفته دفاع مقدس رو گرامی داشتن، دمشون گرم، و آرزوی پیروزی کردن برای همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. دم شما گرم که همراه ما هستید، حالمون رو خوب کردید. از اروم
یاساشی آذربایجان.
کازمی میگن شما اتوانه در مخابرات. آقای وزیر بر صف 918 برای کجا؟
918 حوالی استان همدان و
همدان. پس این دوست خوبمون از همدان احتمالاً برای ما پیامک فرستادن، 0918 36 63 01، سلام کردن، خسته نباشید گفتن و گفتن در مورد جلسات سازمان ملل هم با یکی از کارشناسان گفتگو کنید. حتما گفتگو
برنامه‌مون هست در مورد سخنرانی رئیس جمهور که دیشب سخنرانی داشتن، حتما گفتگو می‌کنیم و اتفاقاتی که حواشی اون اتفاق افتاده به همه هموطنانمون که در غرب کشور هم زندگی می‌کنن سلام.
دمتون گرم که از جای جای ایران اسلامی برامون پیامک می‌فرستید. منتظر پیامکتون هستیم. 30010 ما دوباره از تایکوانده خوب برنامه فرصت میگیریم، سراغ پیامک‌ها میریم. چقدر چسبید آقای.
آره لذت بردیم که از اقصی نقاط ایران دارم پیامک می‌فرستن. واقعا این وقت صبح با ما همراهن. امیدوارم که صبح پنجشنبه خوبی رو در اقصی نقاط ایران داشته باشید و همچنان این همراهی رو با ما داشته باشید
انشاءالله. اما چون من مستاجرم آقای بهزادی فر، موضوع بعدی خیلی به کارم میاد، اگرچه که یه مقدار تن و بدنم لرزوند، ولی خب قرار است که سراغ یک موضوع حقوقی بریم. بله. و گفتگو کنیم با آقای دکتر مسعود سفری که وکیل پاییه که دادگستری هستند و بررسی کنیم که مقایسه یه دستور تخلیه و حکم تخلیه رو داشته باشیم، که دستور تخلیه با حکم تخلیه چه تفاوتی داره.
با این امید که انشالله همه مستجران صاحب خونه بشن سلام میکنیم آقای سفری.
آقای سفری سلام بر شما.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. اگه ممکنه همین تفاوت رو برای ما تو سال اول روشن بکنید که اساسا دستور تخلیه با حکم تخلیه چه تفاوتی داره.
بله حتما خدمتتون عرضم که اصطلاح دستور تخلیه و حکم تخلیه که به قولی میتونه این شباهت و شباهاتی رو برای مردم عزیزمون ایجاد کنه، این دو تا اصطلاح خیلی شبیه هستن در ظاهر، ولی خب آثار و شرایطی که محقق میشه تا این دوتا مورد رو ما تو محاکم قضایی دنبال کنیم میتونه متفاوت باشه. مقدمتا من خدمتتون عرض کنم در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 76 ما یه ماده‌ای داریم که در اون خصوص دستور تخلیه صحبت شده و حالا به صورت خیلی ساده خدمتتون عرض کنم یه سری شرایط برای دستور تخلیه قانونگذار تعیین کرده و دستور تخلیه من اینطوری میتونم بتونم بگم که یک در واقع یک میانبر هست، یعنی یک راه ساده تر با پیچیدگی کمتر و حداقل زمان ممکن میشه طرف به اون خواسته که داره برسه و اون تخلیه این مستأجر هست. خب این دستور تخلیه خودش شرایطی رو داره که من مواردش رو خدمتتون عرض میکنم. دستور تخلیه در مورد پرونده ها و یا قراردادهای اجاره قابل اعمال هستش که حتما قرارداد بین مؤجر و مستأجر به صورت کتبی باشه و حالا رسمی باشه یا عادی باشه خیلی فرقی نمیکنه و مدت اجاره در اون مشخص باشه و دو نسخه از اون قرارداد اجاره تنظیم شده باشه. و مورد بعدی این که دو نفر شاهد، یعنی حتما باید دو نفر شاهد اون قرارداد اجاره رو امضا کرده باشن و مدت اجاره هم حتما باید منقضی شده باشه، یعنی تمام شده باشه. قراردادهایی که فسخ میشن در حین مدت اجاره و یا به هر دلیلی نیمه تمام میمونن اونها شامل این ماده نمیشن و حتما باید قرارداد اجاره منقضی شده باشه و با این شرایط قانونگذار گفته که میتونید شما از این ماده استفاده کنید و سریعتر به مقصود خودتون برسید. حالا چه فرقی داره با حکم تخلیه؟
بله.
ببینید من چند تا از موارد حالا تفاوت‌هایی که بین این دو اصطلاح حقوقی هست رو من خدمتتون عرض می‌کنم. خب ببینید توی بحث تخلیه، همون دستور تخلیه که خدمتتون عرض کردم، خب دو تا شاهد باید حتما باشه، ولی ما تو قراردادهای دیگه که مثلا ممکنه شفاهی هم باشن، اصلا شاهدی هم نباشه بعد کتبی هم نباشه، خب ما تو اون قراردادها باید از حکم تخلیه استفاده کنیم. حکم تخلیه در واقع یک مقدار پیچیدگیش بیشتره، مراحل دادرسیش طولانی تره. چرا؟ ببینید دادگاه‌هایی که محل دادگاه‌هایی که صلاحیت دارن به این دو دعوا رسیدگی کنن دادگاه‌های صلح هستن، طبق قانون جدید شورای حل اختلاف که مصوب شده دادگاه‌های صلح در مورد دعاوی تخلیه، حالا چه دستور تخلیه باشه چه حکم تخلیه باشه، صالح به رسیدگی هستن. ولی دادگاه صلح در خصوص دستور تخلیه به صورت در واقع یک کار اداری انجام میده، یعنی شما یه درخواستی رو از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میدید، اسمش درخواسته، درخواست میکنید و این دستور بدون اینکه جلسه رسیدگی برگزار بشه و بدون اینکه مراحل خاصی رو طی کنه میرسه به یه مرحله که دستور صادر میشه و ظرف 30 روز از زمان صدور دستور تا زمان تخلیه که همون اجرا باشه زمان میبره.
ولی در حقیقت همون مدرک رو، همون قرارداد کتبی رو که فرمودید ما ارائه کنیم، میتونیم که دستور تخلیه رو بگیریم.
بله بله، از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال میشه مستندات و شورای که قبلا شورای حل اختلاف بود ولی الان چون قانون جدید دادگاه صلح شده دستور صادر میشه و نیازی به جلسه دادرسی و حضور طرفین اصحاب دعوا نخواهد بود. و دستور که اجرا شد خب اون مراحل اجرا رو طی میکنه و حتی نیاز به صدور اجرایی هم نداریم، چون صدور اجرایی در خصوص احکام هست.
بله، حکمشون صادر نشده طبیعتاً اجرایی هم نداره.
بله، ولی در مورد حکم تخلیه شرایط این گونه نیست. در مورد حکم تخلیه همون چون که اسمش مشخصه، حکم تخلیه ممکنه قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشه، قابلیت واخواهی داشته باشه و همین تجدید نظر خواهی فرایند دادرسی رو خب طولانی تر میکنه و دو ماه، سه ماه و شاید بعضن تا یک سال اگر خیلی پرونده پیچیده باشه طول بکشه. ولی ما در خصوص دستور تخلیه همچین چیزی رو نداریم، یعنی قابلیت تجدید نظر خواهی ندارن در خصوص دستور تخلیه، چون دستور هستش، حکم نیست.
بله.
ولی در مورد بحث حکم تخلیه ما درخواست صدور اجراییه رو خواهیم داشت، یعنی شما اگر یک رأی در خصوص حکم تخلیه بگیرید این حکم قابلیت واخواهی داره، اگر شرایطش مهیا باشه قابلیت تجدید نظر خواهی رو داره. بعد از اینکه همه این موارد طی شد و حکم قطعی شد، تازه اون شخصی که در واقع خواهان بوده و حکم رو تونسته به نفع خودش بگیره، اون موقع اگر درخواست صدور اجرایی نده بازم ما به مرحله اجرا نمیرسیم، باید حتما درخواست صدور اجرایی روش بیاد و ظرف 10 روز به طرف مقابل این اجازه یا در واقع فرصت رو میدن که حکم رو اجرا کنه، وگرنه خب دیگه بحث اجرای احکام پیش میاد و حالا مواردی که هست.
آقای دکتر سفری، این تفاوتی که قائل شدید بین حکم و دستور، تو دستور تخلیه اساسا تضمین اجرایی هم وجود داره؟ یعنی اینکه مطمئن باشیم که این اتفاق میفته و احیانا دستگاهی مسئول کمکمون بکنن برای این اتفاق؟
دستور تخلیه خب 100% بحث اجرا، خب اون در واقع نهادهایی که دخیل هستن تو اجرای حکم دقیقاً مثل همون اجرای حکمی که احکام دادگستری و انجام میشه روشون، همین هم اعمال میشه، یعنی نیروی انتظامی و حالا مواردی که هست اونا دستگاه هایی که دخیل هستن کمک خواهند کرد، چون قانون در واقع این فرایند رو جوری تعبیه کرده که خب در اجرا به مشکل نخورن، یعنی شما در ظرف مأمور اجرا دقیقا 24 ساعت فرصت داره تا متن درخواست دستور تخلیه رو به طرف مقابل ابلاغ بکنه و اون طرف هم موظفه، یعنی مستجر موظفه ظرف 3 روز اون دستور رو اجرا بکنه، وگرنه وارد فاز اجرایی میشه. حالا من میخوام به قولی حالا یه تشبیه هم بکنم در خصوص همین چک های صیادی، اگر خاطرتون باشه قبلا چک هایی که قبلا بودن سنتی بودن روش اجرایی میخواست صادر بشه، قبلا منوط بر این بود که شما حکم بگیرید، یعنی حکم محکومیت رو بگیرید، ولی با چک های صیادی که خب اومد و در سامانه ثبت میشه، خب دیگه شما نمیرید حتما چک